کسی جاسا کاری نداره دوست داره، این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسا کاری نداره دوست داره.
روز از دو رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
بیشتر و بیشتر میشی عزیزم، با تو میمونم تا آخر، کمتر و کمتر فاصله داریم، جا واسه غصه نمیذاریم. جونم این دنیامی دوست دارم، امروز و فردامی دوست دارم، تو خود رویامی دوست دارم، تو رو تو رو. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسا کاری نداره دوست داره. این حسی که داریم،
این دوستت دارم ها، این حسای خوب و همه عشق و علاقه‌ای که در لحظه لحظه زندگی ما میتونه وجود داشته باشه، بهترین گرمی بخش دلهای ماست. شرمنده روز از نو هستید. دو خط ارتباطی برنامه همون سامانه پیام کوتاه 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیارتون هست. امروز به موضوع بورس میپردازیم که این روزها روزهای بسیار پرفراز و نشیبی رو داره سپری میکنه و خیلی از هموطنان عزیزمون، اونهایی که تکرار میکنیم سرمایه های خرد رو وارد این بازار کردن، متاسفانه متضرر شدن. گفتیم چی شد که وارد بازار بورس شدید. 912-66-85 گفتن که به حرف مسئولین توجه کردیم، با توصیه اونها به بازار بورس وارد شدیم. خیلی از شنوندگان عزیزمون این حرف رو زدن. 912-20-25 گفتن که بی مدیریتی مسئولین رو گردن ناآگاهی مردم نندازید. اینم یکی از نظراتیه که شنوندگانمون دادن.
عرضم به حضورتون در این که خیلی از افراد و نادانسته و بدون دانش وارد بورس شدن اصلا تو شکی نیست، ولی در این که تو این چند وقت اخیر حقوقی ها بسیار بسیار دارن نوسان میگیرن و خود دولت متاسفانه داره پشت این قضیه، این خیلی باعث تاسفه و مردم از بورس دور میکنه. این موضوع خیلی دوست دارم این موضوع کارشناستون راجع بهش صحبت کنه. خیلی ممنون، متشکرم.
شما میتونید سوالاتتون رو بگید، نقطه نظراتتون رو بگید. فکر میکنید این نابسامانی هایی که در بازار سرمایه این روزها اتفاق افتاده علتش چی میتونه باشه؟ سوالاتتون رو بگید. اونهایی که تجربه بیشتری دارن در بازار بورس، فکر میکنید که چرا این نوسانات انقدر چشمگیره در بازار سرمایه؟
نماگر بازار سرمایه چند روز یه دوباره سر به زیر شده و شاخص کل بورس حالا کانال 1,200,000 واحد و کف قبلی خودش رو هم از دست داده. این در حالیه که در آذر بورس رشد خوبی رو تجربه کرد و شاخص تونست خودش رو به 1,500,000 واحد هم برسونه.
بورس الان دوم اومده توی ریل مناسب، از نظر عمل کردی خدا رو شکر به محله‌ای از شرایط رسیده که میشه بهش اعتماد کرد.
اما حالا شیب نزولی قیمت سهام باعث شد امروز گروهی از سهامدارا که خودشون رو متضرر می‌بینن مقابل تالار بورس تجمع کنند. برخی از کارشناسان یکی از دلایل این روند نزولی رو اصلاح قیمت ارز می‌دونن که اثرش روی بازارهای دیگه مثل سکه و خودرو هم گذاشته و قیمت سکه رو از حدود 16 میلیون به کمتر از 10 میلیون تومان رسونده.
یه سری ناهماهنگی‌ها و اظهار نظرهای غیر کارشناسی هم از سوی برخی از مسئولین بوده که باعث شده اعتماد از بازار سرمایه مقدار سطح اعتماد از بازار سرمایه نسبت به گذشته کمتر باشه.
حالا در این شرایط برای ایجاد ثبات نسبی در این بازار چه راهکارهایی وجود داره؟
دولت بایستی نظارت و کنترل بیشتری در مورد گزارشات مالی شرکت‌هایی که وارد بورس میشن رو داشته باشه. این یکی از راهکارهای خیلی مهمه. حمایت دولت از و اشخاص و حقوقی از جمله صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خیلی میتونه مهم باشه.
اونایی که با حوصله تو بازار حضور دارن همیشه برندن. یه موقعی هست که شما میگید مثلا طرف مثلا مرداد ماه اومده بازار، خب میگم بابا این همه 3 ماه 4 ماه اومده تو بورس، بذار یه سال بشه حداقل.
وزیر اقتصاد هم امروز از تلاش برای سر و سامون دادن به اوضاع بورس گفت.
تمام تلاش مدیران سازمان بورس اینه ان شاءالله به پایداری سایتر.
شکی نیست که بازار سرمایه بهترین جا برای هدایت نقدینگی به سمت تولیده، اما این بازار هم مثل هر بازار دیگه‌ای باید به درستی مدیریت بشه.
خب اینم گزارش بود از حال و هوای این روزهای بازار سرمایه. بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم، شما هم نظرتون رو به ما بگید. خب 7:17 دقیقه است، بریم یه سری بزنیم به روزنامه‌های کشور ببینیم عناوین اصلی روزنامه‌ها چیه. آقای کریمی ممنونم از اینکه با ما هستید. همچنان
دوباره سلام. با روزنامه تعادل شروع کنیم که موضوع استعفای رئیس سازمان بورس رو تیتر کرده با این عنوان که ماندن یا رفتن. دنیای خودرو تیتر زده سبقت قطعه سازان از خودروسازان در رشد فناوری. و اقتصاد پویا هم با انتشار تصویری از تجمع مردم مقابل سازمان بورس تیتر زده که کی بود من نبودم در بورس. روزنامه سمت دست فروشی انتخاب آخر امرار معاش رو تیتر یک خودش کرده و صبح اقتصاد هم تیتر زده که اقتصاد کشور نباید معطل بازگشت آمریکا به برجام شود. آفتاب اقتصادی گزارش مبسوطی داره از پیشبینی قیمت سکه و طلا و ارز در بهمن ماه و اقتصاد برتر هم بازی با سرمایه مردم رو تیتر کرده و گزارشی داره از روند ریزشی بورس ایران. و روزنامه آخر جهان اقتصاد تصمیمات کلان کشور معطل وصول درآمدهای نفتی.
خیلی متشکرم.
روز خوبی داشته باشید. مواظب خودتون باشید.
خیر، خسته نباشید. یه خواهشی داشتم، اگر امکان داره این پیامو از برنامه اقتصاد پخش، اگه امکان داره از مسئولین محترم اداره آب و گاز برق بخواید که شما که میگید توضیح میدین که صرفه جویی کنید، درست باید همیشه صرفه جویی کنید، ولی بهتر نیست این مسئولین عزیز یه چند تا بازرس هر کی تو منطقه خودش بره سرکشی کنه، این ساختمانای نیمه کاره ببینید پروژکتور و لامپ مدادی تا صبح روشنه، چون این کنتور که نداره از پشت کنتور گرفتن. و این خدا رو خوش نمیاد. یا پادگان ها یا ادارات ما آخه اگه بازرس بشه لااقل میگه آقا الان دیگه روز آخه برای چی روشنه. اگر این بزرگوارا لطف کنن برن سرکشی کنن، یا الان چند وقتی که داریم میبینیم از بغل علم گاز یه وسیله گذاشتن گاز مستقیم تو هر هر روشنه. خیلی ممنون، بزرگوار هستید. میر آقایی هستم از تهران.
آسمان جشن نور برپا کرده و تو به این مهمانی دعوتی. روزی دیگر آغاز شد.
نگو سرده داره خورشید در میاد، نگو تاریکه شب غم سر میاد، نگو از تنها شدم دلم شکسته، تنها نیستی اون بالا خدا نشسته، تنها نیستی اون بالا خدا نشسته.
به امید تو آغاز می کنم این روز را که سر آغاز توی
دیگه. با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم.
روحت مستحکم، جسمت پرتوان، روزیت پربرکت، روزت پر نور.
نور و صدا و حرکت، یه صبح تازه اومده. پرده ها رو بزن کنار، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده.
روز از نو، رادیو اقتصاد.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 7:22 هست، دیرتون نشه. اینجا روز از نوع رادیو اقتصاده. موضوع امروز ما بحث بازار بورس هست و سوالی که از شما داشتیم اینه که چی شد که وارد بازار بورس شدین؟ سامانه پیام کوتاهمون 30036-37، شماره تلفنمون 22652525. آقا محسن آذری از بابل برامون پیامک زدن، نوشتن ورود به بازار بورس نیاز به علم داره، اکثر متضررن چون از روی ناآگاهی یا هیجان وارد این بازار شدن. گفتم خیلی ها هم گفتن ما به توصیه کارشناسان یا به توصیه مسئولین وارد بازار بورس شدیم. مثلا آقای اکبر محمدزاده از تهران برامون پیامک زدن، نوشتن متاسفانه من ماشینم رو فروختم و وارد بازار سرمایه شدم، الان همون ماشین رو هم نمیتونم خریداری کنم. این اتفاق برای خیلی از عزیزانمون متاسفانه افتاده. حالا امیدواریم که امروز در گفتگو با کارشناس برنامه خبرهایی را از کمیسیون اقتصادی مجلس بگیریم، ببینیم بالاخره چی شد و حالا این اتفاقاتی که در بازار سرمایه میفته چقدرش واقعیه، چقدرش سیاستگذاری ها و نتیجه قانونگذاری های غلطیه که اتفاق میفته، نهایتش هم که داره دودش تو چشم مردم میره. 30036-37-22-65-25-25 اینجا روز از نوع رادیو اقتصاده.
خیلی باشه دوستان عزیز شنونده برنامه روز از نو، اونایی که تو حوزه بورس هستین ببینم سود کردید یا ضرر کردید. کسی که کنار بنده ایستاده ضرر کرده متاسفانه، حالا چرا ابعادشو خودشون توضیح میدن. سلام علیکم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. با نام خدا.
آقا چقدر بردین توی بورس و اینکه چه زمانی وارد شدید؟
من تقریبا 100 میلیون بردم، فکر میکنم اواخر خرداد بود.
دیر رفت.
ولی بازم بد نبود، یعنی تا حدودای 130 میلیون هم رسید، ولی در
ماه
فکر میکنم ظرف یک ماه یه ماه و نیم تقریبا حدود 30 میلیون سود رو داد بهم. و ولی بعدش متاسفانه دیگه فکر میکنم از برج 4 به بعد بود که راکت شد، خیلی قیمت ها حالت نزولی و کاهشی داشت.
چی شد وارد بورس شدی؟
بیشتر به تحریک دخترم، چون دخترم قبل از من رفته بود سود خوبی برده بود و یکم اینکه دوست داشتم پولم تو بانک باشه، می‌خواستم بره تو حوزه تولید.
آها، گفتین چرا سپرده کنم؟ سپردم سودش کمه، به جایم نمی‌رسه ببرم تو بورس.
بله، دقیقاً.
بعد اطلاعی داشتین؟
اصلا از بورس شناختی نداشتم، با اینکه من خودم رشتم رشته اقتصاد بود. آها. ولی در حوزه بورس متأسفانه نه.
دانشجو که نه، فارغ التحصیل رشته اقتصاد، اگر نقره داغ بشه از بورس دیگه خیلیه.
بله همینه، من خودم واقعا دیگه اگر شرایط اینجوری باشه، با توجه که الان ضرر زیادی دادم.
چقدر؟
الان حدود 20 میلیون ضرر دادم.
یعنی 100 میلیون گذشتی، الان پولتون 80 میلیونه.
الان 80 میلیون.
نمیخواید در بیارید از بورس؟
چرا دیگه، این روزا میانگینشو پایین آوردم، الان شاید نزدیک 10 میلیون بیشتر توی بورس نیست، اونم مترصد فروششم، ولی متاسفانه خریدار نیست.
خب پس به این نتیجه میرسیم آقا اگر تو بازار سرمایه اطلاعات کافی ندارید، آگاهی ندارید، علمشو ندارید، وارد نشید. دخترم گفت، پسرم گفت، پسر خالم سود کرد، گول.
بله همینه،
نخورید.
ابتدا به نظرم دانششو کسب کنن، ارزشش هم داره. کسی میخواد سرمایه های بالا بذاره توی بورس، اول دانششو کسب بکنه و بعد وارد بشه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم. متشکرم. دوستان عزیز، شنونده شما بگید که اگر وارد بازار سرمایه شدید چطوری وارد شدید و اینکه سود کردید یا نه. متاسفانه متضرر این بازار شدید. اینجا روز از نو.
صبحتون بخیر باشه. 7:26 دقیقه هست. ممنونم از اینکه شنونده رادیو اقتصاد هستید. حالا که بازار بحث بورس و بازار سرمایه داغ هست، یه نکته رو هم بگیم. خیلی از کارشناسان عزیز توی یکی از برنامه‌های رادیویی بود یادمه که گفتن سرمایه‌های خرد، مثلا 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون تومان رو وارد بازار بورس نکنید. این سرمایه‌های کوچولویی که هر کدوممون برای روز مبادا همیشه برای خودمون نگه داشتیم، اینها رو اگر وارد چرخه تولید کنیم به صورت جمعی یا فامیلی بیشتر جواب میده و این مشاغل خانگی، مشاغل گروهی و خانوادگی حتما همیشه به راحت‌تر و سریع‌تر و بهتر به سوددهی میرسه. این موضوع در اقصی نقاط کشورمون هم دنبال میشه. نمونهش بخشاییه که ما توی ایران بانو تقدیم حضورتون میکنیم، بانوان عزیزی که اشتغال ایجاد کردن و از فعالیت‌های کوچولو و خرد شروع کردن و خدا رو شکر سفره‌ای به برکت رو پهن کردن برای رزق و روزی هموطنان عزیزمون. حظ ببریم از ایران بانو.
من دینادی سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اسم مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو
اصلا امکانات اینجوری نیست که شما همه چی داشته باشید بتونی یه کاری انجام بدید. کارآفرین اونه که با یه موقعیت جزئی بتونه یه کار جدیدی رو ارائه بده.
بانو زینت تنگستانی، دانش آموخته رشته مدیریت خانواده، با اراده و سخت کوش، عضو کانون کارآفرینان استان بوشهر.
من در شهر بوشهر در یک خانواده پرجمعیت حدوداً 13 سالگی بود که من اولین سری پشت چرخیاتی نشستم. مادرم یه شلوار پیجامه آماده کرد، برش داد به من، گفت بدوزش. بعد دیگه خلاصه ما شروع کردیم، از اونجا شروع شد پشت چرخ نشستن ما و علاقه‌مند شدیم به رشته خیاطی. و من کلاس اول دبیرستان که بودم مانتو شلوار مدرسه‌مو خودم تهیه کردم و دوست داشتم اون هنری که دارم، توانمندی که دارم به جایی برسونم که بتونم هم خودم هم دیگران ازش استفاده ببریم. من رفتم مدرک خیاطیم هم گرفتم و اونجا با یه تعدادی از افراد آشنا شدیم که دیدم دوست دارن ادامه بدن. اونجا ما در کنار هم دیگه یه گروهی رو تشکیل دادیم، اونایی که حالا آموزش میدیدن ولی نمیتونستن توانایی و کار ندارن، من کنارشو یعنی همزمان که یاد میگرفتم آموزش هم میدادم.
با این میزان علاقمندی که در شما بوده خانم تنگستانی، چرا رشته‌ای مثل مثلا طراحی و دوخت رو انتخاب نکردی؟ چرا مدیریت خانواده خوندین در دانشگاه؟
من دبیرستان مدرسه که نزدیک ما بود تو محل، اونجا رشته خیاطی نداشت، من رشتم تجربی رو انتخاب کردم. ولی بعد از اینکه دبیرستان تموم شد من ازدواج کردم دیگه خودم پیگیر شدم، رفتم دیپلم خیاطیم هم گرفتم، بعد رفتم مدیریت خانواده. مدیریت خانواده روانشناسی بود، هنر بود، همه این چیزایی که من دوست داشتم و تقریبا پیش بودم و بود. به خاطر همین من رفتم گفتم حالا یه مدرک بالاتری هم بگیریم که هم توانایی خودمون رو بالا ببریم، همین که از نظر روحی به هر حال یه ایمانی آدم به خودش پیدا میکنه، بیشتر هدفش رو دنبال میکنه. من البته یه ترم دو ترمی هم طراحی رفتم برای کارشناسی، در حد ابتدایی که بدونم با طراح میخوام صحبت کنم تو چه زمینه‌ای صحبت کنم اطلاعاتی جوری رو دارم و الان دو تا سه تا طراح هست. ما سمینار تشکیل دادیم، نشست‌های علمی داشتیم در همین زمینه و در زمینه‌های مختلف پوشاک ایرانی جشنواره شرکت کردیم و بچه‌ها رو سوق دادیم و امتیاز هم آوردن، حتی یکی دو تاشو کد شیما هم گرفتن.
کد شیما کد تایید طراحی افراد هست.
آره، مثلا یه طرح شما میدید، البته اون طرح باید خاص خودتون باشه، تکراری نباشه، یه آیتم‌هایی داره. طبق اون آیتم اونجا تایید میشه و کد شیما داده میشه به افراد. به بچه‌ها میگم توی جامعه الان اکثر طرح تکراری شده، شما یه چیزی از خودتون تو اون طرح به جای بذارید. من خودم از اولی که شروع کردم با گروه شروع کردم، 5 نفر 6 نفر تعداد زیادی آموزش دادم که رفتن کارگاه زدن، تولیدی حتی دارن، ولی گروه خیلی نتیجه بخشه، خستگیتون خیلی کمتره و نتیجه بهتری دارید، کار کارآمد میشه. یکی دوخت هست، یکی الگو سازیه، یکی طراحی.
این گروهی که میفرمایید تشکیل دادید در ابتدای کار برای تامین سرمایه اولیه شروع کار هم کمک حالتون بودن؟
من تقریبا 10 سال آموزش میدادم توی هلال احمر و کانون بانوان و اینا. بعد که دیدم دارم آموزش میدم ولی بچه‌ها نمیتونن استفاده بینه ببرن، آموزش راه میشه، گفتم بذار من یه جایی رو بگیرم که همزمان هم دوخت بشه کار عملی بشه. اومدم یه مغازه کوچولو کنار خونمون بود، 350,000 تومان کرایه بود و 2 تومنم اومدم پول پیش دادم.
چه سالی خانم تنگستانی؟
سال 79 و 2 تومنم هزینه کردم، یه میز برش و 12 تا صندلی و یه تابلو، یه چرخ و یه سردوز، همین. این شد شروع کاره. من الان اتفاقا توی اتحادیه خیاطی هم خودم هیئت مدیره هستم. کافیه طرف یه چرخ، یه میز برش و یه سر، هیچی اضافه نمی، همین میتونه یه کار درجه یکی ارائه بده.
و پوشاکی که تولید میکنید برای کدام گروه سنی هست؟
از نوزاد داریم تا بزرگسال، آقایون هم یه حدود خیلی کمی کار میکنید.
خانم تنگستانی، با توجه به اینکه شما اصالتاً بوشهری هستید، به عنوان یک تولید کننده پوشاک چقدر تلاش میکنید که رد پای صنایع دستی بوشهر در پوشاک تولیدی شما به چشم بیاد؟
تو خود استان پرورش شتر ما زیاد داریم، ولی یه نمونه شتر هست که خاص استان بوشهره. ما انشالله در صدد این هستیم که بتونیم با پشم این شتر یه اثری روی پوشاکمون بذاریم که انشالله ماندگار بشه و یه کد شیمای عزیز تاریخ برای استان انشالله ثبت بشه. حتی من به فکر تولید پنبه هم هستم که پنبه رو خودمون تولید کنیم. توی بخصوص استان بوشهر وارد کردن پوشاک خیلی راحته. ما وقتی شروع هم کردیم خیلی‌ها گفتم یه همه وارد میکنن، اصلا جای دیگه برای کار شما نیست، ولی با این وجود تولید پوشاک و مصمم و با خلاقیت دنبال کردم و دنبال میکنم. هیچ کاری نشد نداره، اگه تلاش داشته باشید، مصمم باشید و پشتکار داشته باشید و پایداری، مطمئن باشید میتونید حالا تورش تیمایه تولید کننده یه دوزنده یه خیاط خیلی خوبی باشید و از نظر اقتصادی و هم از نظر روحی هم به خانواده کمک کنید و هم به خودتون و اطرافیانتون.
زنده باشید خانم. میگه گرت پایداری است در کارها، باید سهل پیش تو دشوار.
پیش دو دشوار، احسن در شما.
زنده باشید.
قربان شما.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از مهدوخت نعمت‌زاده عزیزم و این بانوی گرامی و گرانقدر که با تلاش، با همت و با پشت کار تونستن حرفی برای گفتن داشته باشن. تمام قد نیستیم به احترام همه کسایی که اراده، ایمان و عمل رو به منصه ظهور میرسونن و در عمل کار میکنن. به حرف زدن نیست. درود به همه مردم تلاشگر ایران.
تا طلوشه، تا زندگی شروعشه، تا روشنی به باره، تا صبح پدراره. بخند تا دوباره بارون یه دم بباره، تا عطر نوشه گفته تو شب را بیفته. تو قلبمون دریا، تو چشممون فردا، تو گوشمون شوخ غزل شنیدن ها، قرارمون رقصه حوالی امروز، کنار دیدن ها، پل رسیدن ها.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، 35 دقیقه از ساعت 7 صبح گذشته. بریم به کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای دکتر پور ابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، پشت خط ارتباطی ما هستن. میدونم که خیلیاتون منتظر هستیم ببینیم دیروز توی جلسه در واقع این کمیسیون چه گذشت و چه تصمیماتی گرفته شد برای این داستان بازار بورس. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران خوب شما و شنوندگان برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، امیدوارم آقای دکتر خبرهای خوب داشته باشید. ما امروز خیلی پیامک داریم، این نوسانات و تلاطمی که این روزها بازار بورس داره واقعا مردم رو ناراحت و کلافه کرده. به چه نتیجه و چه دستاوردی رسیدید در جلسه دیروز و در یک کلام واقعا مهمترین دلیل این تلاطم‌ها چیه؟
بله، همچنین که شما مشاهده فرمودین و واقعیت هم وجود داره، اینه که شرایطی که پیش اومده در طول ماهای اخیر بعد از ماهای اولیه سال 99، ما مردم رو درگیر می‌بینیم با شرایطی که قاعدتاً قابل قبول نیست. این وضعیتی که در بحث بازار پیش اومده و روند نزولی مستمر کاهش شاخص‌ها در حوزه فعالیت‌های بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار، بنابراین به دلیل اهمیت موضوع و اینکه تصمیم باید سریعتر اتخاذ بشه در مدیریت بازار سرمایه کشور، جلساتی رو در طول همین ایام اخیر هم داشتیم. بخشی از اونها رو به عنوان مصوبات در اختیار دولت قرار دادیم. من اولین نکته که میخوام عرض بکنم اینه، در جلسه دیروز هم که به دلیل اهمیتش با حضور ریاست محترم مجلس در کمیسیون اقتصادی برگزار شد، ایشون هم آقای دکتر قالیباف ریاست مجلس اومدن در جلسه ما، مفصل بحث شد. یکی از محورها این بود که مدیریت بازار سرمایه، سازمان بورس و شرکت بورس فرا بورس، مجموعه های دیگه و شورای عالی بورس، هر چی که به عنوان نیازشون برای اقدامات لازم داشتن، مجلس اعلام آمادگی کرد از روز اول در اختیارشون قرار بده که اینا بازار بتونن مدیریت کنن. لذا ما از این نگاه هم مصوباتی رو در خود شورای عالی بورس با هماهنگی مجلس پیگیری کردیم، هم حتی خارج از مجمع شورای عالی بورس دستگاه حاکمیتی بودن، اختیاراتی رو به سازمان و مجموعه شورای بورس دادن که این کار انجام بدن. گزارشی که دیروز تو جلسه مطرح شد، بخشی از اینا اجرایی نشده. یعنی گلایه شدید ما از این است که اگر اینها اجرایی بشه و عملیاتی میشد، بخشی از این مشکلات حل میشد و یا اصلا پیش نمی اومد. خب متاسفانه به دلیل ضعف‌های مدیریتی که ما داشتیم، این حوزه ها عملیاتی نشده.
بله.
حوزه بعد شفافیت اطلاعات به شدت با مشکلات عدیدی روبرو بوده که متاسفانه این هم دلایل مربوط به حوزه حذف بخشی از دستورالعمل‌های سابق بوده، مثل بحث پیشبینی اطلاعات مربوط به پیشبینی صورت‌های مالی که ما همیشه داشتیم. از قدیم در بازار سرمایه بود، مثلا پیشبینی سودهای هر شرکت، سود هر سهم، از مجموعه اطلاعاتی که در اون حوزه لازم بود در اختیار سهامداران قرار بگیره، اینا رو حذف کردن. متاسفانه اینا خود اینا اخلال ایجاد کرده، فضای مجازی اصلا مدیریت نشده و بخشی از اونها تبدیل شده به یک جریان در حوزه تصمیم گیری و مجموعه اقداماتی که در حوزه بحث نظارت بر معاملات فعالیت ها بوده. با کمال تاسف من باید اعلام بکنم بخشی از نرم افزارهای نظارتی بازار سرمایه کشور که قدیم ناظر بر عملیاتی بوده که اینجور ضرر زیان به مردم به واسطه اقداماتی که بعضا خلاف قانون و مقررات توسط گروه خاص انجام شده اتفاق نیفته، این نرم افزارها در طول ماهای اخیر عملا یا به شکل بسیار ضعیف و ناقص اجرایی شدن یا اصلا اجرایی نشدن یا به شکل ضعیف اجرایی شدن. بنابراین اینا نمونه هست. بنابراین یه آسیب شناسی جدی انجام شده. دیروز هم خیلی سریع هم همکاران بنده اعضای محترم کمیسیون اقتصادی خوشبختانه خیلی هاشون هم در حوزه بازار سرمایه و بورس هم تسلط کافی دارن، به تفصیل صحبت شد. محورهای اقدامات دولت برای بهبود عملکرد بازار سرمایه دیروز در جلسه احصا شد. ما امروز با ساعت 10 در کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه کارشناسی بعدی منتشر میشه که اینها رو جمع‌بندی بکنیم و در قالب یک چارچوب مشخص و بسته پیشنهادی با هماهنگی ریاست مجلس و رئیس جمهور انشاءالله مبنای تصمیم قرار بگیریم.
انشاءالله
ما برای اینه که وضعیت بازار سرمایه انشاءالله بهبود پیدا خواهد کرد و این مسیر به دلیل ضعف‌های نظارتی، ضعف‌های مدیریتی و عدم اجرای مصوبات شورای عالی بورس و سایر مصوبات حاکمیتی متاسفانه